استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. وزارت داخلی افغانستان تمامی قربانیان حمله انتحاری شب گذشته شهر کابل را غیر نظامیان خوانده می گوید. در این حمله 130 تن کشته و زخمی شدند. از عکس العمل های شدید جامعه جهانی در پیوند به حمله خونین دیشب کابل نیز برایتان جزئیات داریم و در مسائل جهان می شنوید که کیم جونگ یینگ باعث رئیس جدید انترپول انتخاب شد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با زرغونه منگل.
یوناما می گوید عاملین حمله تروریستی اخیر در کابل باید محاکمه شوند. دیدار قمندان عمومی قوای امریکایی و ناتو از ولایت غزنی و انتخاب رئیس جدید انترپول یا پلیس بین المللی. تفصیل خبرها. ملل متحد می گوید عاملین حمله تروریستی دیروز در کابل باید محاکمه شوند. در اعلامیه یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد برای افغانستان که امروز منتشر شد، از قول تادامیچی یاماموتو نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان آمده است که گفته است حمله دیروز و غیر از قصاوت چیز دیگر نبود و کسانی که این حمله را کردند باید به محاکمه کشانیده شوند. اعلامیه ملل متحد افزوده است که این نهاد به پروسه صلح بر رهبری افغانها متعهد است تا جنگ خاتمه یافته و دولت افغانستان بتواند انرژیش را برای حفظ مردم مصرف کند. در حمله دیروز کابل که در داخل سالون هتل اورانوس در ناحیه 15 کابل رخ داد، 50 تن کشته شده و بیش از 80 تن دیگر جراحت برداشتند. اکثر قربانیان عالمان دینی بودند. از سوی دیگر وزارت داخلی افغانستان گفته است شمار کشته شدگان حمله انتحاری دیروز در کابل دقیقاً به 50 تن رسیده است و تعداد زخمی ها 83 تن می باشد. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت
تردید ما کم معلومات چیز مستر دی لبد مرغ 50 نفر شهیدان دی او دریت که نور نفر هم تپیان دی دقیق ارقام نهایی ندی.
مسئولیت حمله دیروز را تا حال کسی به دوش نگرفته است. حمله دیروز در جریان مراسم بزرگداشت از میلاد نبی در یک هتل در کابل رخ داد که این حمله را شمار زیاد از ادارات بین المللی، مقامات افغان و بین المللی و مردم عام با الفاظ شدید محکوم کردند. و خبر آخر داخلی که جنرال سکات میلر، قمندان عمومی قوای امریکایی و ناتو در افغانستان امروز به ولایت غزنی سفر کرد. آقای میلر با ویدولا کلیمزای ولی غزنی و شمار دیگر مقامات محلی دیدارهای داشت. مقامات غزنی جزئیات این دیدارها را تا حال منتشر نکردند، ولی سفر میلر به غزنی در حال صورت می گیرد که طالبان مسلح بر ولسوالی های جاغوری و مالستان این ولایت حملات گسترده نموده و در جریان درگیری ها ده ها تن کشته و زخمی شدند. این اولین سفر میلر به ولایت غزنی است. بر اساس گزارش ها در جریان دیدار میلر از ولایت غزنی یک راکت نیز به منطقه اصابت کرد. جنرال بسم الله وزیری، قمندان نیروهای خاص اردوی افغانستان، نیز میلر را در این سفرش به غزنی همراهی می کند. حال همچند خبری از جهان. انترپول یا پلیس بین المللی یک تبعه کوریای جنوبی را به حیث رئیس جدید این نهاد تعیین کرد. این انتخاب ضربه بود بر روسیه که تلاش داشت یک جنرال روسی رئیس این نهاد شود. رئیس موقت همین نهاد کیم جونگ یانگ به دنبال رأی‌گیری که در دبی برای افتاد برای یک دور دو ساله به حیث رئیس انترپول برگزیده شد. این رأی‌دهی به دنبال نگرانی های صورت گرفت که از درک گزینش احتمالی یک مقام ارشد وزارت داخله روسیه به نام الکساندر پروکوپ چوک به این سمت موجود بود. جنرال پروکوپ چوک در حال حاضر معاون انترپول است. رسانه های برطانوی قبلا گزارش داده بودند که با وجود اتهامات موجود بر روسیه که گویا با استفاده از انترپول مخالفین سیاسیش را تعقیب می کند، احتمال زیاد موجود است که جنرال الکساندر پروکوپ چوک که 56 ساله به حیث رئیس انترپول انتخاب شود. رؤسای پلیس از کشورهای مختلف جهان در جلسه 4 روزه‌ای که در دبی دایر شده بود گرد هم آمده و امروز کیم جونگ یانگ را به حیث رئیس انترپول انتخاب کردند. قابل ذکر است که دفتر مرکزی انترپول در شهر لیگان فرانسه موقعیت دارد. و خبر آخر که بعضی از اعضای کنگرس امریکا رئیس جمهور دونالد ترامپ را که با وصف اعتراضات جهانی علیه عربستان سعودی در رابطه با کشته شدن جمال خاشقجی گفته است عربستان سعودی شریک ثابت امریکا می باشد مورد انتقاد قرار دادند. چند ساعت بعد از آن که رئیس جمهور ترامپ از روابط خود با ریاض دفاع کرد و گفت که عربستان سعودی سرمایه گذاری های بی سابقه در امریکا خواهد کرد، رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا، سناتور جمهوری خواه باب کورکر و سناتور دموکرات همین کمیته باب منندس واکنش نشان دادند. خاشقجی یک ژورنالیست عربستان سعودی که در امریکا مقیم بود و برای واشنگتن پست می نوشت به تاریخ 2 اکتبر بعد از داخل شدن به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شد که این عمل سر و صداهایی که زیاد بین المللی را ایجاد کرد. پایان اخبار.
یک و 7 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که وزارت داخلی افغانستان در مورد قربانیان حادثه خونین دیشب کابل میگوید
تردید مکم معلومات چیز مصر دی لبد مرغ 50 نفر شهیدان دی او 3 نفر هم تپیان دی دغه ارقام نهایی ندی.
حمله مرگبار کابل که نشست علما را هدف قرار داد عکس العمل های شدید جامعه جهانی را در پی دارد. جزئیات در جریان این برنامه. آیا نیروهای امنیتی از برگزاری نشست دیروز علما در هتل اورانوس اطلاع داشتند؟ قمندان امنی کابل در پاسخ می گوید
نه خیر، اطلاعات قبلی مشخصاً در مورد یک جمله وجود نداشت. امضاءات ارزیابی است، در هر جایی که کوتاهی شده باشه اجرات قانونی هم برشان.
گزارش های دیگر هم داریم. روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در ادامه مرور می کنیم و در مسائل منطقه و جهان از تعیین شدن رئیس جدید سازمان پلیس بین المللی یا انترپول برایتان جزئیات خواهیم داد. بر علاوه این همه در نیمه دوم ساعت برنامه هفتهوار کاروان زهر نشر می شود. در برنامه امروزی
میوارم قدم بود خوختنگی میکرد بعد رد میگفت بود خلق متنگ میشد باز میرفت مینشهر میکرد بسیار از دکترم خوش است دقه دقه بر ما سیرم میلگانه دوا بر ما میته.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاستم و شما را به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرا همراهی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. حمله انتحاری مرگبار دیشب شهر کابل که نشست شما را از علما را در هتل اورانوس هدف قرار داد عکس العمل تند جهانیان را در پی داشته. ایره هم برایتان جزئیات داریم. اما وزارت داخلی افغانستان میگوید در حمله انتحاری شب گذشته 50 تن کشته و بیش از 80 تن دیگر زخمی شدند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت میگوید تمامی قربانیان غیر نظامیانند. این حمله به سطح ملی و بین المللی محکوم شده، اما برخی باشنده های کابل حکومت را در تامین امنیت مردم به بی‌پروایی متهم می کنند. جزئیات بیشتر با نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی است که همین اکنون در استودیوی کابل رادیو آزادی است و با ما هم صحبت است.
آخرین آمار وزارت داخلی افغانستان می رساند که در حمله انتحاریه شب گذشته در یک مراسم عالمان دین در کابل 50 تن کشته و 83 تن دیگر زخمی شدند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت گزارش دکتران نشان می دهد که وضعیت صحی حدود 20 زخمی وخیم می باشد. به گفته وی احتمال دارد آمار کشته شده ها افزایش یابد. آقای رحیمی در این مورد گفت:
متاسفانه در تیر مخام در توریستی حمله که چه بورانوس هتل در افغانستان پا علما و بانده وشو تردید مکم معلومات چیز موسر دی لبد مرغ 50 نفر شهیدان دی و 3 نفر هم تپیان دی در ارقام نهایی ندی که دیش به در ارقام و که تغییر راشی زکر دی دین علما و دین و کسان و صحی وضعیت چیده اغب وخیم ده.
شب گذشته یک مهاجم انتحاری خود را تا داخل سالن هتل اورانوس رسانید و مواد انفجاری همراهش را در میان عالمان دین انفجار داد. در این هتل به گفته مسئولان پلیس نزدیک به 2000 عالم دین برای گرامی داشت از میلاد پیامبر خدا گرد هم آمده بودند. این هتل در جاده میدان هوایی بین المللی حامد کرزی و در نزدیک ساختمان وزارت داخلی افغانستان در کابل موقعیت دارد. ویدیوهایی که از زمان این حمله در صفحات اجتماعی نشر شده نشان می‌دهد که فرد مهاجم هنگام قرائت قرآن دست به حمله انتحاری زده است. وزارت داخلی افغانستان گفته است از برگزاری این مراسم آنان در جریان قرار نگرفته بودند. دوشنبه گذشته یک فرد انتحاری این در حال است که دوشنبه گذشته یک فرد انتحاری که میخواست خود را در میان تظاهرکنندگان در چهارراهی پشتونستان کابل برساند از سوی نیروهای امنیتی در نزدیک شاروالی کابل توقف داده شد و اما مهاجم دست به حمله انتحاری زد که در آن 6 تن کشته شدند که در میانشان نیروهای امنیتی نیز شامل بودند. در همین حال مولوی عبیدالله محمد یکی از برگزار کنندگان مراسم شب گذشته میگوید از 5 سال به این سو آنان مراسم میلاد نبی را در همین هتل برگزار میکردند. به گفته وی درباره این مراسم به پلیس اطلاع داده بودند که پیش از آغاز مراسم برخی ماموران امنیتی در هتل حضور داشتند. آقای بهمند گفت:
5 سال قدامت داشتن، از 5 سال میشه که ما همیجا سلسله را جریان داره. مولودی شریف در اینجا تحلیل میکنه، چون دوستا برای ما زیاد جمع میشوند، 4000 5000 6000 نفر. ما گنجایش در مسجد و در خانه و در مدرسه و در دیگه جا نداریم. همیجا به خاطر از اینکه امن بود تلاشی داشتیم، ارگانه دولتی در جریان بودن، به خاطر از این اجاره انتخاب کرده بودیم.
وی میگوید انفجار در وسط سالون صورت گرفت، جایی که به گفته وی جوانان و حافظان قرآن نشسته بودند. آقای محمد میافزاید فرد انتحاری تلاش کرده بود تا خود را بر نزدیک استیج، جایی که مفتیان و شیخ الاحادیث و دیگر علمای جید نشسته بودند، برساند، اما از سوی تنظیم کنندگان مراسم به وی اجازه داده نشده بود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
حمله انتحاری مرگبار دیشب شهر کابل که نشست شمار از علما را در هتل اورانوس هدف قرار داد، عکس العمل تند جامعه جهانی را در پی دارد. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان گفته است کسانی که در قتل افراد بیگناه دست دارند در آینده افغانستان جای نخواهند داشت. بیشتر در مورد همین عکس العمل ها از فرشته جلال زئی میشنویم که در استودیو با من است.
تشکر فرشته جان. سلام به شنونده رادیو آزادی. شنونده رادیو آزادی میفهمن که حکومت افغانستان ماتم ملی را در کشور اعلان کرده و بیرق دولت افغانستان امروز در تمام دفاتر رسمی و نمایندگی های سیاسی این کشور در خارج از افغانستان نیز نیمه برافراشته شده و سازمان ملل متحد در مورد عکس العمل نشان داده. آنتونیو گوترس منشی عمومی سازمان ملل در مورد حمله دیروز در تویتر نوشته کرده که قلب من برای تمام افغانانی می شکند که از دوام جنگ صدمه دیدند و هنوز رنج می برند. در کلیپ های ویدیویی که از محل حادثه در سوشل میدیا یا سایت های اینترنتی خبری نشر شده دیده می شود که بمبگذار انتحاری دیروز در حالی که مردم به تلاوت آیات قرآن مجید گوش داده بودند خود را منفجر ساخت. سازمان ملل متحد امروز در یک بیانی که به همین مناسبت نشر شده گفته است که حقایق در مورد حمله دیروز واضحند. در اعلامیه یوناما به نقل از تادامیچی یاماموتو نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان آمده است که ما برای حمایت از تلاش های صلح در افغانستان ادامه می دهیم تا مقدمه برای خاتمه جنگ در این کشور شود و حکومت افغانستان موقع پیدا کند که برای حفظ جان مردم این کشور منابع بیشتر را به کار گیرد. یوناما در حال از حمایتش از تلاش ها برای خاتمه جنگ و یک توافق صلح برای حل سیاسی منازعه افغانستان صحبت می کند که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان بعد از ملاقات با نمایندگان هر دو طرف که در نزاع درگیر هستند به روز دوشنبه سفرش به دوحه و کابل را خاتمه داد. خلیلزاد در مورد حمله دیروز در کابل در یک توییت نوشته کرده: ما امروز از قربانی شدن انسان‌های بیگناه در یک حمله وحشتناک ماتم زده هستیم، اما متعهد هستیم که با افغان‌ها کمک می‌کنیم تا جنگ خاتمه پیدا کند. ما شراکت خود با افغانستان را حفظ می‌کنیم تا تروریستانی که مردم ملکی را می‌کشند از بین بروند. کسانی که با صلح مخالفند و دست به قتل افراد ملکی می‌زنند، به نوشته زلمه خلیلزاد، در آینده افغانستان جای ندارند. طالبان مسلح حمله دیروز را محکوم کردند و ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان در یک اعلامیه دیروز گفته است که حملات بالای علمای دین و افراد ملکی را به گروه خود مرتبط نمی‌دانند. در مورد حمله دیروز محسن داور یکی از رهبران پیشین حرکت تحفظ پشتونها در پاکستان و عضو پارلمان پاکستان نوشته کرده است که برای تقبیح کردن حادثه کلمات مناسب ندارند.
بسیار زیاد تشکر. فرشته جلال زی بود که از عکس العمل ها به سطح ملی و بین المللی در پیوند به حمله مرگبار دیشب به شهر کابل جزئیات میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
اکنون هم چند خبر اقتصادی با آرزو غیاثی.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان به هدف حمایت از باغداران و دهقانان توسط برنامه ملی باغداری و مالداری در ولایت خوست روند توزیع داروهای ضد آفات و بیماری‌های زراعتی را آغاز کرده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که ادویه‌های ضد آفات زراعتی که به 200 باغدار این ولایت توزیع می‌شود از آن به هدف حفاظت از تنه‌های درخت سیب استفاده می‌گردد. وی همچنان گفت که در جمع این کمک‌ها 1000 کیلوگرم کود کیمیایی نیز شامل می‌باشد. هدف از این کمک ها حمایت از باغداری و جلوگیری درخت های آنان از آفات های زراعتی می باشد. در ولایت هرات 20 خانم در بخش باغچه های خانگی آموزش دیدند. ریاست زراعت و مالداری ولایت هرات می گوید این برنامه آموزشی در ولسوالی کروخ این ولایت راه اندازی شده است. چگونگی کشت ترکاری های خزانی و آماده ساختن زمین برای کشت در باغچه های خانگی از موارد بود که در این برنامه آموزشی به زنان آموزش داده شد. هدف از این برنامه ترویج کشت های خزانی و کاهش فقر در ولسوالی کروخ ولایت هرات گفته شده است. و اکنون توجه کنین به نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1340 افغانی، یک بوری بروی 50 کیلویی 1720 افغانی، یک بوری سینم سیره برنج 2040 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 57 افغانی و 1 لیتر دیزل 55 افغانی به فروش می‌رسد. این هم نرخ پول افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی: 1 دلار آمریکایی 75 افغانی و 85 پول، 1 یورو 86 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 90 پول و 1000 روپیه پاکستانی 557 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از امرویتان. این که چرا نیروهای امنیتی افغان نتونستند جلو حمله دیشب شهر کابل را بگیرند، مصاحبه داریم با قمندان امنی کابل که تا دقایق دیگر نشر خواهیم کرد. اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که یک شهروند کوریای جنوبی باعث رئیس جدید پلیس بین المللی یا انترپول انتخاب شد. انترپول امروز در توییتر نوشت که کیم جونگ یانگ به عنوان رئیس نوی سازمان انتخاب شده. پیش از این احتمال می رفت که یک نظامی پیشین روسی در این پست انتخاب شود. ستار فروغ این موضوع را دنبال کرده و فعلا در استودیوی پی یک با من است. ستار جان سلام و خوش آمدی. جزئیات بیشتر در این مورد از چه قرار است؟
تشکر فرشته جان، سلام به شما و شنونده ها. کیم جونگ یانگ یک شهروند کوریای جنوبی برای 2 سال به عیسی رئیس جدید پلیس بین المللی یا انترپول انتخاب شده است و امروز در یک رایگیری در اجلاس سالانه انترپول در شهر دبی امارات متحده عربی در این پست انتخاب شد. کیم در 7 ماه اکتبر امسال به عیسی سرپرست سازمان پلیس بین المللی پس از آن گماشته شد که منگ هونگوی رئیس پیشین این سازمان به خاطر اتهام های فساد اداری که بر در چین وارد شد استعفا کرد. کیم قبلا به عیسی معاون ارشد انترپول نیز ایفای وظیفه کرده است. بسیاری از 194 کشور عضو سازمان پلیس بین المللی در اجلاس عمومی امسال این سازمان در دبی اشتراک کرده بودند. جنرال الکساندر پروکوپچوک نظامی پیشین روس که در سال 2016 میلادی به کرسی معاونیت پلیس بین المللی دست یافت، یکی دیگر از نامزدان کرسی ریاست انترپول بود.
ستار جان، پیش از این احتمال زیاد موجود بود که یک نظامی پیشین روسی همونطور که خودت هم گفتی به عیسی رئیس جدید انترپول انتخاب شوه. کیم جونگ یانگ چگونه توانست که از او پیشی بگیره و به این مقام دست بیابه؟
امریکا و شرکای اروپایی اش تلاش کردند تا کیم جونگ یانگ در برابر جنرال الکساندر پروکوپچوک برنده شود و به عیسی رئیس جدید انترپول یا پلیس بین المللی انتخاب گردد. آنها گفته بودند که انتخاب پروکوپچوک نظامی پیشین روس منجر خواهد شد که روسیه با سوء استفاده از انترپول بیشتر مخالفان سیاسیش را تعقیب کند. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا یک روز پیش از رایگیری در زمینه انتخاب رئیس جدید انترپول از نامزدی این شهروند کره جنوبی حمایت کرد. اوکراین با نامزدی الکساندر پروکوپچوک مخالفت کرده بود.
بسیار زیاد تشکر از جزئیاتتان. ستار فروغ بود که می گفت یک شهروند کوریای جنوبی به عیسی رئیس جدید پلیس بین المللی یا انترپول انتخاب شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
قماندان امنیه کابل میگوید مسئول هتل اورانوس و برگزار کننده مراسم میلاد نبی از برگزاری مراسم دیشب نهادهای امنیتی را در جریان قرار نداده بودند. سید محمد روشندل قماندان امنیه کابل برگزار کننده مراسم و مسئول هتل را در این باره به کوتاهی متهم کرده و همچنان میگوید درباره این که آیا نهادهای استخباراتی و امنیتی در این باره کوتاهی کردند یا نه بررسی ها آغاز شده است. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با آقای روشندل مصاحبه ای کرده و در نخست از او پرسیده که آیا در مورد عمله دیشب اطلاعات قبلی وجود داشته یا خیر؟
نه خیر، اطلاعات قبلی مشخصا در مورد یک حمله وجود نداشت، اما در مجموع تهدیداتی که وجود داشت سر دیگر ساحات او اطلاعات وجود داشت. تدابیرش اتخاذ شده بود که دیروز بیش از 30 مجلس ما تدابیر امنیتی شده داشتیم و بالفعل خود ما هم اشتراک کردیم،
اما مجلس دیروز
از این مجلسی که تدویر شد به ما کدام اطلاع قبلی نداره بودن.
به نظر شما کوتاهی از کی شده؟ از برگزار کننده ای مجلس شده و جستجوها و بررسی های شما در این مورد آغاز شده؟
جستجو بررسی و جریان داره، بعدا نیره شریک خواهد کردیم.
در این محفل چقدر نفر اشتراک کرده بودن در این مراسم؟
بین 1500 تا 2000 نظر به اظهارات را که امیر رئیسی هتل داده به می حدود ریزرو شده بوده این هتل.
برگزار کننده این مراسم کی بوده؟
به نام مفتی نعمان. مفتی نعمان یکی از علمای جدید کشور همین برگزار کننده و مصارف به مصارف همین.
با توجه به تهدیدهایی که وجود داره، کسانی که چنین مراسم را برگزار میکنن و پلیس را در جریان قرار نمیتن و بعد از او چنین حمله صورت میگیره، یعنی برگزار کننده هم مورد بازپرس قرار میگیره در چنین موارد؟
برگزار کننده و هتل مسئولین هتل هم در طی 8 سال که نامه گامی ما همین مراسم هم می گرفتیم و همین هتل وجود داشته، اینا همین تو موارد را نداشتن که مورد تعدید باشه و ما هم هیچ نوع سوابقی نداریم که در میلاد نبی او هم یک شورای بزرگی از علما مورد تهاجم انتحاری قرار بگیره.
فکر میکنین که از طرف مسئولین هتل و برگزار کننده مراسم کوتاهی صورت گرفته باشه؟
طبعا باید مراسمی که ولو کوچکترین مراسم باشه یا بزرگ باشه باید کتبا به قماندانی امنیت مراجعه صورت بگیره یا حداقل وقتشان هم کم می باشه، تلفنی هم که با ما تماس می گیرن. ما اجراءات ماهانی است، در این طور روزا ما پرسنل کافی داریم، اظهارات می داشته باشیم و اجراءات خود به وقت زمان و به موقع می کنیم که در گذشتم اگر حمله صورت گرفته زیادتر تلفات متوجه به قوای امنیتی بوده و سطح تلفات مردم ملکی هم بسیار پایین بوده، در این زمان تلفات قوای امنیتی هم پایین بوده. طبعا اگه انتحاری تانسته خود رسانده تا همون چک پست یا تا محل تلاشی، اما پیش از اون نتانسته که بره و به داخل تو یک تجمع بزرگ خود انتحار کنه.
سوال یعنی ضعف نهادهای امنیتی و استخباراتی را به گونه کامل رد میکنین شما در این حمله؟
ما ارزیابی میکنیم، در حالت ارزیابی هستیم، هنوز ما ارزیابی های ما تکمیل نشده. ما قبلا هم خدمت شما برد رساندم که ارزیابی کنیم، در هر جایی که کوتاهی شده باشه اجراءات قانونی هم برشان صورت
میگیره. سید محمد روشندل قمندان امنی کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی، معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل نیز بیشتر روی حمله دیشب شهر کابل پرداختند که آرزو قیاسی مرور کرده.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد حمله انتحاری شام روز گذشته در کابل و برخی دیگر مسائل بحث و تبصره نموده‌اند. روزنامه ویسا نوشته است که در حمله انتحاری ناوقت دیروز بیش از 100 تن کشته و زخمی شده‌اند. در مطلب منتشر شده در مورد آمده است که این حمله در محفل عالمان دین به هدف بزرگداشت از میلاد نبی رخ داده است که در اثر آن بیش از 50 تن کشته و نزدیک به 100 تن زخمی شده‌اند. در ادامه مطلب آمده است که این نشست از سوی بنیاد مولانا جلال الدین بلخی راه اندازی شده بود که بیشتر اشتراک کنندگان آن اهل تصوف بودند. روزنامه به نقل از مولوی مختار مفلح، یکی از عالمان دین، نوشته است که در این نشست مقامات پیشین طالبان نیز سهم گرفته بودند، اما با آنان تلفات وارد نگردیده است. روزنامه دنیا نیز در مورد ابراز تاسف نموده، نوشته است که در این حمله به بیش از 100 تن از عالمان دین و افغانهای عام تلفات وارد شده است. در روزنامه آمده است که این حمله در حالی در یک هتل به نام اورانوس در کابل رخ داده است که نزدیک به 1000 تن از عالمان دین در نشست به هدف بزرگداشت از میلاد نبی گرد هم آمده بودند. روزنامه به نقل از نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله، نوشته است که حمله کننده انتحاری در داخل هتل نزدیک اشتراک کنندگان خود را منفجر ساخته است. هرچند روزنامه دولتی هیواد در مورد این حادثه چیزی نگفته است، اما نکات مهمی از سخنرانی دیروز رئیس جمهور غنی در مراسم بزرگداشت از میلاد نبی را منتشر کرده است. در مطلب به نقل از رئیس جمهور آمده که یکی از عوامل جنگ و خشونت در افغانستان این است که ما از سیرت نبی و راهنمایی های آن معلومات لازم نداریم. در ادامه مطلب همچنان آمده است که رئیس جمهور در این نشست گفته است که مبارزه رسول خدا علیه جهل و خشونت بود که با پیروی از آن می توانیم زندگی آرام داشته باشیم. و روزنامه آرمان ملی مانند همیشه در سر مقاله‌اش سوال کرده که آیا ترورستان در سرنوشت کشور حاکم خواهند شد؟ در ادامه سرمقاله آمده است که مقامات آمریکایی برای توجیه نمودن مذاکرات صلح از طالبان به حیث یک گروه قدرتمند و شکست ناپذیر یاد میکنند و میگویند که قضیه افغانستان را حل نظامی ندارد. به باور سرمقاله نویس اکنون پرسش اینجاست که کشورهای غربی به خصوص آمریکا چرا نتوانست این گروه را شکست بدهند. در پایان سرمقاله آمده است که صلح نیاز افغانستان است، اما برای رسیدن به آن نباید تمامی ارزش ها از بین برده شده و طالبان با قدرت برسند.
با چند تن از باشنده های شهر کابل نیز در مورد حمله دیشب هتل اورانوس صحبت کرده ایم.
سر نان شب بودیم که یک بار صدای انفجار صورت گرفت. انفجار صورت گرفت، بعد اومدیم بیرون سعی کردیم که یک از دوستا را زنگ زده، گفتم انفجار در کجاست؟ گفت من نمیفهم. دیگه دوستا زنگ زدن که گفتند قصر اورانوس، یعنی انفجار صورت گرفته. ولی ما اسلام اینا از بین بردن. اینا خب بیا از اسلام نیستن بزرگوار. اسلام خیره نمیکنه. هر کسی که در این خاک خیانت میکنه خود ما خود فروش هستیم. خود ما به جان خود ما شاخک میچسبانیم.
نومی سید محمد او دغه پیښه چې دلته وسوله موږ دلته ازیرو په شپخانه کې مریضم بستر وو کنه بیا چې دلته دروازې ته ټپیانو دغه راغله موږ بیرته وېستو په یو ځخانې ته حالت یې موجود کښینه ول موږ بیا معلومات نه لرو چې څو ټپیان رااله څو زخمیان رااله خو ډیر و ډیر بیا هدا ډیر
نو مناصر از د منطقه دوکان لرم آم شب اینجا بودیم نگه فجار شد کسی پرسان رو میکنه از حکومت حکومت قصیش مفته از بیدر جان حیف این مردم کارای میتو به این مردم های حیف دیگه فایده نداره کسی پرسان رو میکنه هزاران نفر روزان رو کشته میشه بچه های جوان کشته میشه یک کدوش حالی آدم ها بودن مالیسه ها بودن کسی پرسان رو میکنه خدا رحم کنه نگه
نظر چند باشنده شهر کابل را در پیوند به حمله خونبار دیشب شنیدید. 1:30 پس از چاشت به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را زرغونه منگل پیشکش می کند.
مقامات افغان در مورد حمله دیروز کابل تحقیقات می کنند تا معلوم شود کی عقب این حمله انتحاری قرار داشت که شام دیروز در یکی از هتل‌های کابل رخ داد و حداقل 55 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت. طالبان دست داشتن در این حمله را رد کردند. یک محقق ارشد که امروز برای تحقیقات در مورد حمله شام دیروز در محل رویداد بود گفت در حال حاضر نمی داند کدام گروه تندرو و قوی این حمله قرار دارد. ملل متحد می گوید عاملین حمله تروریستی دیروز در کابل باید محاکمه شوند. در اعلامیه یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد برای افغانستان که امروز منتشر شد از قول تاداميچ یاماموتو نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان آمده که گفته است حمله دیروز به غیر از قساوت چیز دیگر نبود. جنرال سکات میلر قماندان عمومی قوای امریکایی و ناتو در افغانستان امروز به ولایت غزنی سفر کرد و ای با شماره از مقامات محلی روی اوضاع امنیتی این ولایت صحبت های داشت. انترپول یا پلیس بین المللی یک تبع کوریای جنوبی را به حیث رئیس نهاد تعیین کرد. این انتخاب ضربه بود بر روسیه که تلاش داشت یک جنرال روسی رئیس نهاد شود. و بعضی از اعضای کنگره آمریکا رئیس جمهور این کشور دونالد ترامپ را که با وصف اعتراضات جهانی علیه عربستان سعودی در رابطه با کشته شدن ژورنالیست سعودی جمال خاشقجی گفته است عربستان سعودی شریک ثابت آمریکا می باشد مورد انتقاد شدید قرار دادند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تشکر از همراهیتان. اکنون هم برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر است.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو زادی به برنامه کاروان زهر به میزبانی ما فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر از افزایش عملیات پلیس مبارزه علیه مواد مخدر بر ضد کارخانه های تولید مواد مخدر و ذخیره های مواد مخدر برایتان خواهیم گفت. موضوعات دیگر نیز است اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته را در بخش مبارزه با مواد مخدر را از همکار ما نیلاب نظری مشنویم.
نزدیک به 60 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار به دست پلیس افتاد. خالد عمر مدیر مبارزه علیه مواد مخدر ولایت ننگرهار به رسانه ها گفت در اقدام نخست یک تن که میخواست 22 کیلوگرم چرس را با استفاده از یک موتر به یکی از ولسوالی های این ولایت قاچاق کند هنگام تلاشی از سوی پلیس کشف و فرد متهم به قاچاق نیز گیر شده است. در اقدام دوم دو تن هنگامی در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار دستگیر شدند که می‌خواستند 37 کیلوگرم چرس را با استفاده از موتور کرولا به شهر جلال‌آباد قاچاق کنند. متهمان این دو قضیه به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شده اند. بیش از 21 تن مواد مخدر از یک مخفیگاه در ولایت لوگر کشف و ضبط شد. اسدالله یادگاری سخنگوی امنیت مبارزه علیه مواد مخدر و وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت نیروهای قطعه خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر به همکاری نیروهای هوایی عملیات را در منطقه روسی میدان و ولایت لوگر انجام دادند که در نتیجه این 21 تن و 425 کیلوگرم چرس به دست نیروها افتاد و در محل آتش زده شد. آقای یادگاری در ادامه گفت که پلیس در این هفته در جریان چندین عملیات دیگر نیز 10 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و قاچاقبران آن را دستگیر کرد.
پلیس مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله در طی یک هفته 66 عملیات را در 15 ولایت کشور سازماندهی و اجرا نموده که در نتیجه مقدار بیش از 101 تن مواد مخدر مختلف نو را کشف و ضبط نموده. در پایان به مواد مخدر کشف و ضبط شده 87 تن مضمون بازداشت گردید. 6 بار ذخیره‌های مواد مخدر تخریب گردیده.
قابل یادآوری است که 8 تن در ارتباط با قاچاق و نگهداری این مواد دستگیر شدند و مقدار سلاح و مهمات نیز از محل به دست نیروها افتاده است. پلیس بدخشان با انجام عملیات جلو قاچاق چندین کیلوگرم هیروئین را گرفتند. عبدالواسی مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی بدخشان به رسانه ها گفت 28 کیلوگرم هیروئین که در یک موتر تونس جاسوسی شده بود و قرار بود از ولسوالی کشمن بدخشان به ولسوالی شهر بزرگ قاچاق شود، مواد مذکور هنگام عملیات پلیس ضبط و 2 تن به اتهام قاچاقان دستگیر شدند. رویدادهای قاچاق مواد مخدر در هفته‌های اخیر از طریق ولایت بدخشان به ولایت همجوار و به خارج از کشور بیشتر شده است. در حالی در مواد کیمیاوی که به هدف تولید مواد مخدر قاچاق می‌شد، در گمرک ولایت نیمروز کشف گردید. در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی ولایت نیمروز به نشر رسیده در آن آمده است، بیش از 800 لیتر مواد کیمیاوی اسیتون و تولین که در یک موتر تیلری بارگیری شده بود و قرار بود در گمرک نیمروز به نام تینر مسئول گردد، از سوی کارمندان این گمرک تثبیت و ضبط گردید. با گفته مسئولان گمرک، قرار بود این مواد پس از مسئول به یکی از ولایت به هدف تولید هیروئین قاچاق شود. و رویداد اخیر هفته این که 2 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در بغلان دستگیر شدند. شاه محمود پویا مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی بغلان به رسانه ها گفت 75 کیلوگرم تریاک و 11 کیلوگرم چرس که از ولسوالی خنجان و ولایت بغلان در یک موتر لاری بارگیری شده بود و قرار بود به ولایت بلخ قاچاق شود، در کمربند امنیتی شهر پلخمری کشف گردید. 2 تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شدند و در تحقیقات ابتدایی به جرمشان نیز اعتراف نمودند.
رویدادهای یک هفته گذشته را از نیلاب نظری شنیدیم. در برنامه امروز کاروان زهر این موضوعات را مدعی نشر ساختیم که با هم مشنویم. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر میگوید که در یک ماه اخیر عملیات نظامی بر کارخانه های تولید مواد مخدر را افزایش دادند.
6 باب لابراتوار تخریب شدند و 6 باب هم ذخیره‌گاه مواد مخدر.
در گزارش از ولایت کندهار درباره تداوی ارزی معتادین میشنویم.
سیرم میلگان دوا بر ما میده، من را سیستم از پیشم.
مصاحبه داریم با دکتر واحدالله کوشان درباره اعراض و علائم معتادین که ما را در شناخت معتادین کمک میکند.
بوهای معتاد مانند قاز وقتی که نشه میکنه استاد میباشد.
از خادم حسین میشنویم که با ترک اعتیاد زندگیش تغییر کرده و اکنون در یک شفخانه کار میکند.
60 کیلو همین چیزها وزن، حالا الحمدلله 64 کیلو وزن دارم.
و در پایان یک درامه جالب را میشنویم.
آجی صاحب، آجی صاحب، آجی صاحب
چی گفت؟
بخی تو که زنگ دروازه است، تو ببین که کی هست.
مطلب نخست برنامه را از عملیات نظامی بر ضد کارخانه های تولید مواد مخدر و ذخیره‌گاه های مواد مخدر آغاز می کنیم. عملیات نظامی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر بر ضد کارخانه های تولید مواد مخدر و ذخیره‌گاه های آن در یک ماه اخیر افزایش یافته است. خلیل بختیار معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله در صحبت با رادیو زودی گفت که از اواخر ماه میزان امسال به این سو عملیات پلیس مبارزه علیه مواد مخدر افزایش یافته و تنها در ماه عقرب امسال 467 عملیات هوایی و زمینی بر این کارخانه ها انجام شده است. کارشناسان تنها عملیات بالای کارخانه های تولید مواد مخدر را اثرگذار نمی داند و تاکید می کند که باید عامل اصلی آن که کشت کوکنار است ریشه‌کن شود. جزئیات موضوع در گزارش مرسلین ارسلان.
پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان در ماه اخیر چندین عملیات را بر کارخانه ها به ویژه ذخیره‌گاه های مواد مخدر انجام داده و بیش از 10 ذخیره‌گاه و کارخانه تولید مواد مخدر همراه با ده ها تن مواد مخدر را از بین برده است. خلیل بختیار معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله به رادیو آزادی گفت این عملیات از طریق زمین و هوا انجام شده و نیروهای هوایی افغان و خارجی در این عملیات با آنان همکار بودند.
عملیات های ما زیادتر تجدید پیدا کردند. یک ماه 467 عملیات اجرا کردیم و 567 نفر مظنون دستگیر کردیم. 6 باب لابراتوار تخریب شدند و 6 باب هم ذخیره‌گاه مواد مخدر. 144 تن مواد ضبط شده و از بین رفت. عملیات اخیری که هوایی صورت گرفته شبانه است که هم توسط هلیکوپترهای غوند 377 هوایی همکاری کردن با ما در این رابطه 179 تن مواد در سال 1397 ما ضبط شده.
عملیات مشترک هوایی نیروهای افغان و خارجی در ماه نوامبر سال گذشته میلادی آغاز شد و در جریان آن ده‌ها کارخانه تولید مواد مخدر در ولایات هلمند، فرا، بدخشان و ننگرهار تخریب گردید. به گفته معینیت مبارزه علیه مواد مخدر، عملیات مذکور در دو ماه اخیر که رهبری آن را بیشتر پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر به دوش دارد، به ولایات دیگر و حتی مناطق همجوار کابل نیز گسترش یافته است. رنا ترین عضو پیشین کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر مشران و جرگه افغانستان میگوید عملیات بر کارخانه های تولید و ذخیره‌گاه های مواد مخدر حل بنیادی مشکل نیست، بلکه به گفته وی نیاز است تا با ریشه‌کن کردن کشت کوکنار در افغانستان راه حل دائمی به این مشکل جستجو شود.
افغانستان که مواد مخدر
ولایت تحت کشت کوکنار و قاچاقبران بزرگ مواد مخدر در افغانستان به گونه واضح معلوم است، اما اینکه دولت بالای مراکز کوچک وقت و منابع را ضایع می کند نتیجه خوبی را به دست نخواهد داد، زیرا شما دیدید که جنگ هلمند جنگ مواد مخدر بود و همچنان ولایت دیگر، بنابراین باید ریشه آن از بین برده شود.
وزارت امور داخله می گوید تلاش می کنند با هدف قرار دادن کارخانه های تولید و ذخیره‌گاه های مواد مخدر سلسله شبکه های قاچاق مواد مخدر را در داخل افغانستان از بین ببرند. با این حال خانم ترین پیشنهاد می کند که برای از بین بردن پدیده قاچاق نیاز است تا قاچاقبران بین المللی که بیشتر سود مواد مخدر به آنان می رسد نیز در هماهنگی با کشورهای همکار دستگیر و مجازات شوند.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدید که پلیس مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله تنها در ماه عقرب امسال 467 عملیات هوایی و زمینی را بر ضد کارخانه های تولید مواد مخدر انجام داده است. اکنون در این بخش برنامه به ولایت کندهار می رویم و از تداوی ارضی معتادین گزارش داریم. دکتران طبی می گویند که تداوی ارضی معتادین ساده و مؤثر است. از همین رو وزارت صحت عامه افغانستان مرکز 20 بستری تداوی زنان معتاد را در کندهار ایجاد کرده است. مسئولان نهادهای تداوی معتادین در ولایت کندهار میگویند تداوی زنان معتاد با استفاده از طریقه ارضی مؤثر بوده و نتیجه خوب داده است. این مسئولان میگویند که ده ها خانم معتاد به مواد مخدر نزد آنان ثبت نام کردند و منتظر بستری شدن جهت تداوی هن. گزارش همکار ما محمد صادق رشتینی را از آرزو غیاسی مشنویم.
خشونت های خانوادگی، فقر و دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر، وجود افراد معتاد در خانواده ها از عواملی است که سبب اعتیاد خانم ها به مواد مخدر شده است. شکری 30 ساله که در یک مرکز تداوی معتادین در ولایت قندهار بستری است میگوید پیش از آن که به مواد مخدر معتاد شود با مشکلات و مشقت های زیادی روبرو بود.
میوار مقدم بود خوختنگی میکرد، بعد رد میگفت بود خلق متنگ میشد، باز میرفت مینیشه را میکرد، خدا آرام میکرد. حال ما بسیار از دادترام خوش هستم، از پای وازه شانم خوش هستم، دقه دقه بر ما سیرم میلگانه دوا بر ما میته، من راضی هستم از پیشم.
این مرکز بستری تداوی معتادین که تازه به فعالیت آغاز کرده است، اعراض مریضان را تداوی میکند. اسما یک کارمند این مرکز تداوی معتادین میگوید که این نوع تداوی آسان و مؤثر است.
ارزی تداوی هر اعراض را ایم چی مشکل
تداوی اعراض به این معنی که ما اعراض و علائم بیماری ها را تداوی میکنیم که در وجود فرد مریض تشخیص میشود. وقتی مواد مخدر را بالای مریض قطع نماییم، در وجود آنان بعضی اعراض و علائم نمایان میشود، مانند بلند رفتن فشار و یا اعراض دیگر. ما این اعراض آنان را تداوی میکنیم، آنان را معاینه میکنیم، اگر مریضی دیگری هم در وجود آنان تشخیص شود، آن را هم تداوی میکنیم.
دکتر نسیمه رئیس این مرکز تداوی معتادین میگوید دو ماه می شود که این مرکز به فعالیت آغاز کرده است. به گفته دکتر نسیمه، به اساس رهنمود وزارت صحت عامه، در کنار تداوی زنان معتاد، زمینه فراگیری حرفه را نیز به آنان فراهم می سازند و ده ها خانم معتاد نزد آنان ثبت نام کرده اند.
کارمندان ما به ساحه می روند و در آنجا به معتادین و خانواده های آنان مشوره می دهند. در نتیجه این تلاش ها حال 5 مریض نزد ما بستری اند و تحت تداوی قرار دارند و باقی مریضان در مرحله فکر کردن قرار دارند. ما کارمندان خود را بار بار به خانه آنان میفرستیم تا آنان را به تداوی آماده سازیم.
هرچند حکومت افغانستان سالانه میلیون ها دلار آمریکایی را صرف برنامه های تداوی معتادین می سازد، اما هنوز هم افغانستان در جمله کشورهای قرار دارد که بیشترین مواد مخدر جهان را تولید می کند. بر علاوه تولید مواد مخدر، تعداد افراد متضرر و معتاد به مواد مخدر نیز از مرز 3.5 میلیون گذشته است.
رادیو آزادی
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 100.5 FM از هفته صبح الی هفته شام هستید. حالا از اعراض و علائم معتادین شما را آگاه می سازیم. دکتران طبی می گویند که معتادین برخی اعراض و علائم جسمی، ذهنی و اجتماعی دارند و در زمان اعتیاد تغییرات در وجود آنان نمایان می شود که مردم عام هم می توانند فرد معتاد را بشناسند و اعتیاد را در وجود آنان تشخیص دهند. اینکه اعراض و علائم اعتیاد چیست و با کمک کدام وسایل آن را شناخته می توانیم، در این باره همکار ما محمد ایاز ترنک با دکتر واحد الله کوشان مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که علائم آشکار اعتیاد چیست.
معتادین که علائم مشترک در مجموع معتادین خواب یا بر هم می خوره، نظافتشان بر هم می خوره، شناختشان بر هم می خوره و تمایلاتشان بر هم می خوره، فامیل دور میشه، از تحصیل دور میشه، از وظیفه دور میشه. این یک معتاد وقتی که ما میبینیم نظافت شخصیش خراب است، طرز برخوردش خراب است و در ضمن همیشه موهای معتاد مانند قاز وقتی که نشه میکنه استاد میباشه، چهره لاغر داشته میباشه، چهره خاصف داشته میباشه، چشما فرو میره، در طرف لب دادم موجود اکسیژن سبز میشه. این علائم مختلف است که در عام معتادین موجود میباشه.
با کمک کدام وسایل معتادین شناخته میشود؟
یکی اعراض و علائم و معاینات لابراتواری. معاینات لابراتواری یک معتاد هم از طریق خون است، هم از طریق ادرار. این دو طریق تست میشه، به لابراتوار مراجعه میکنن، این تثبیت میکنه که معتاد است یا نیست. دیگه از روی اعراض و علائم، اعراض او چی است که داخل یک شخص میباشه خودش بیان میکنه و علائم او است که یک دیگه شخص او میبینه. مثلا شخص معتاد بیوی چشمان سرخ، لباس پوسیده و سوخته، این علائم است. اعراض شو است که در داخل خود وجود انسان تغییرات وجود می و این علائمش بیرون ظاهر میشه. کارمندان مسلکی احتیاط بدون لابراتوار میفهمه که معتاد است نیست.
از چهره ظاهری معتادین چگونه بتانیم که فرد معتاد است؟
استعمال مواد مخدر در داخل تخریب میکنه و در ظاهر رونما میشه. یک چیزی ظاهری یک متاد ببینیم همیشه چیزی بسیار خاصف داره، قوه دفاعی وضعیتش بسیار پایین است و بسیار کم انرژی میشه، مثلا مویش ستات میشه، دندانش ببینید دندانش کثیف میباشه، در سر استعمال مواد مخدر همیشه دستا همراه مواد مخدر در تماس میشه، نظافت دستا خراب میشه، ناخونش دراز میشه، زیر ناخونا انواع مختلف چرک جمع میشه، وقت نیست که در ناخونه خود ای بگیره. دیگه لباس شبیبی چون در موجودیت آتش مواد مخدر استفاده میکنه، سوختگی لباس با دستش با وجودش همیشه میباشه و اعراض مختلف جلدی میباشه، یک جای زخم دستش میباشه، اعراض علائم پیچکاری میباشه، خصوصا کسی که پیچکاری میکنه، حلقه چشم داخل فرو میره، حلقه چشم یک رنگ سیاره بر خود میگیره و در زمین خود رخسار هم داخل فرو میره و استخوان برجسته میشه. علتش این است که تمام وزن خود دست میته و پاکی توجه نمیکنه، مویش همیشه کثیف چتال بسیار یک بوی بد میده.
از لحاظ ذهنی یک معتاد را چگونه شناخته میتوانیم؟
شکار اولی مواد مخدر ذهن است. وقتی که مواد مخدر استفاده میکنه، این قضاوتش، شناختش، رفتارش، تمام چیزه عقلانی مختل میسازه، یعنی خلاص عقل میگیره. قضاوتش فرض مثال انقدر ضعیف است، یک قالین 2000 افغانی رو به 2000 افغانی میفروشه، در آینه وجود خود یک چیزه میبینه که عبارت از مواد مخدر، پول نقصه طفل خود میگیره، مواد مخدر استفاده میکنه. دیگه عاطفه‌اش بسیار ضعیف میشه، هیچ رحم نمیکنه سر چیز. فرض مثال از خودش شروع تا به فامیلش میشه که یک نفر با چاقو بزنه و پول بگیره. دیگه چیزی که در استعمال مواد مخدر تا ذهنش رونما میشه و استراب است، مثلا سوشال فوبیا، از اجتماع فاصله میگیره، در عروسی کس، در خفگان کس، در مرده کس اشتراک نمیکنه، در مجموع ارتباطات اجتماعیش ضعیف میشه. وقتی که این استراب پیشرفته شوه، افسردگی میشه و اکثریت این افسردگی باعث اعتیاد دوبارهش هم میشه و دیگه شک میکنه در هر چیز، که نمی باعث کندی روانی اجتماعی میشه و از سایر امورات دیگه متوقف میسازه.
از لحاظ برخورد اجتماعی چگونه یک معتاد را بشناسیم؟
مجموع استعمال مواد مخدر از زندگی فامیلی فردی شروع تا زندگی فامیلی اجتماعی مختل میشه. مثلا یک شخص معتاد وقتی که مواد مخدر استفاده میکنه، در ضمن همه ارتباطات بین الفامیلی مختل میشه، مثلا از نگاه افکار اختلافات فکری بین فامیل و بین معتاد پیدا میشه. مثلا فامیل میگه برو کار، خواب میکنه، فامیل میگه برو مکتب، این مکتب نمیره، فامیل میگه لباس تا بشه، این نمیشه، فامیل مثلا چیزای قیمتی فامیل بیرون میبره مفروشه که این خلاف توقع یک فامیل است. این اختلافات از فامیلی شروع میشه و بالاخره نشأت میکنه، ترویج میکنه به طرف اجتماع. مثلا یک فامیل رانده شد مجبور ده بیرون زندگی کنه و به خاطر به دست آوردن مواد مخدر از منابع بیرونی استفاده میکنه، مثلا دوزی میکنه. در اجتماع وقتی که دوزی کرد، اونم است که موقف خودش در عمد فامیل و موقف فامیلش در اجتماع خراب میشه، متزلزل میشه، پراگنده میشه، همین نظام اجتماعی و بین الفامیلی خراب میشه. خود معتاد به اثر استعمال مواد مخدر و تغییراتی که در مغز میه گفتیم یک ترس از اجتماع پیدا میکنه، در جایی که شلوغ بود، در جایی که بیربار بود هیچ وقت نمیره، در عروسی نمیره، میگه والا مردم مره ببینه، در جنازه کس از اون ترس نمیره، یکی میگه مردم سر ما میفهمه، دیگه وقت با مواد مخدر استفادهش نیست. این همیشه است که رفت آمدش با فامیلا مختل میشه، وقتی که مختل شده از اجتماعی فاصله میگیره.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
تشکر که شنونده رادیو زادی هستید. شما رادیو زادی را روی موج 100.5 FM از هفته صبح الی هفته شام میشنوید. در این قسمت برنامه خاطره یک معتاد را میشنویم که چگونه به مواد مخدر رو آورده است. خادم حسین 42 ساله در ایران معتاد شد و 18 سال از مواد مخدر استفاده کرد. حالا وی صحتمند است و در یک شفاخانه دولتی کار میکند. این که چرا خادم حسین مواد مخدر را ترک کرد، اکنون زندگیش نسبت به گذشته چقدر بهتر شده، در این باره به همکار ما محمد یاسترنک قصه کرده است.
قبلا شغل آزاد داشتیم، دوکان و سرای. همین فقر و بدبختی و زجر کار اینا باعث شد که در ایران معتاد شد. کسی که اولی کار تجربه میکنه لذتی میگیره، اما خب پسان پسان اونه وقتی میفهمه که لذت ها گذری است غرق میشده می دام اعتیاد. ما مونمون رقم اول به خاطر لذت گرفتن و اینا که از کار خسته نشیم، یک وقت متوجه شدیم که آلوده شدیم به این کار. تقریبا 18 سال شروعش تریاک بود، ختمش هم که حالا هیروین که مروج به پودر شدم. اگه پودر میگه همین که شخصیت و اخلاق انسان از جسمت اینمی کلان آسیب است. دوم اعتبار حیثیت نه در جامعه نه در فامیل، اینمی بزرگترین چیز است. همین که از نگاه شخصیتی صفر میشه اینمی کلان آسیب است. فکر که از زمین تا آسمان فرقش آمده. روز اول که آمدم 60 کیلو همین چیزا وزنم بود، حال الحمدلله 64 کیلو وزن دارم. از نگاه جسمی و روحی هم فعال هستم. خواستیم که دیگه بس کنیم تا کی. من عرض کردم که من صاحب 3 تا طفل هستم، دیدم که دیگه با این کار مقابله نمیتونم، در مقابلش مات هستم. اونمو شد که تصمیم گرفتم که خدا یاری کنه همین پاکی ما ادامه پیدا. هر فرد اگه بخواه تصمیم بگیره، تصمیم داشته باشه، موفق شد.
خاطره خادم حسین را شنیدید که پس از ترک اعتیاد اکنون کار میکند و زندگیش نسبت به گذشته بهتر شده است. اکنون به بخش اخیر برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این قسمت برنامه یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که نصف شب است و حاجی غفار خواب است که در این هنگام زنگ دروازه زده می شود. در این هنگام خانم حاجی غفار از خواب می خیزد و بدن حاجی غفار را از خواب بیدار می کند. حاجی غفار و خانمش وارخطا می شوند و نمی دانند که در نصف شب پشت دروازه کی خواهد بود. حاجی غفار از روی مجبوریت با وارخطایی به سوی دروازه می رود و دروازه را باز می کند. این که پشت دروازه کی بوده و بعدن چی اتفاق می افتد، این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
کجاست دی شریفا؟
اینجا سام، اینجا.
چی شد؟ چای تیار شده؟
آها، تیار شده نه.
تو چای پیش میمان ببر، من از امی دکانای نزدیک یکم میوه میارم.
چی؟ ما چای پیش میمان ببرم؟
آه، تو چای ببر. چرا؟ دهی چی گفت از دگه خو اندیوالم هست؟
اندیوال توست دگه، بر من خادم بیگانه است. ما چطور پیشش برم؟
چی فرق میکنه؟ دفعه اول کمی میشن میپسان باز عادت میکنی، برو.
لا حول بلا، تو هیچ نمیشرمی؟ ما چطور پیش یک مرد بیگانه برام؟
برو، حال خود نمیخورید. یک چند دقیقه قدش بیشی من پس میایم زوده کده. اما بیبی که خفش نسازی که اندیوال نزدیک مست.
لالای کس یا اندیوالت؟ با من خرس نیست، من پیشش نمیرم.
ساده ساده نشه آزن، پیسه میده پیسه، هم پیسه پودر ما پیدا میشه، هم شکم تو سرخات شد. یه آدم خوب پیسه دار است.
از دست پودر تو خو خانه ما تباه شد. هر چیز خانه رو فروختی، آل عزت خانه رو مفروشی.
ایده دیگه چی من عزت؟ اندیوال من از یک چند قمرایش بیشین دور خونه است که بخورید. شرخوردنی باز گریان میکنی و؟
امی تو بنام شرم ناموز چیز رو مشناسی یا نه؟
من چیزم میشناسم، اما به پیسام زندگی خو سخت است نیازن.
خو تو چه وقت میایی باز؟
بس هم یک نیم ساعت باد میایی ما.
تو برو، من چای پیش میمان میبرم.
یاره من میگم ما فرینت با خدا، برو.
خدایا روزگار من قسیا شد، کال شوهر مزد من مفروشه. خیر مکتش میفهمم، نیم ساعت وقت زیاد است، ما کار خدا کدم میتونم.
آجی صاحب
چی گفت؟
بخی تو که زنگ دروازه است، تو بیبی که کی هست در این وقت شب؟
آه در این نیم شب کی هست؟ این آمدام
شریفه بچم تو هستی؟ در این نصف شب برای چی آمدی؟ بیا بیا خانه بکم سال از خواب بیدار نشم. داخل بیا داخل بیا.
خیر باشه دخترم، چی گه پس در این نصف شب تو از خانه تنها برامدی ها؟
بگو دخترم چی گه پس چرا گریه میکنی؟
پدر ظریف میخواه که عزت ما به پیسه بفروشه.
چی؟ عزتشی دخترم این چی میگه؟
من نفهمیدم دخترم، واضح گه بزن.
پدر ظریف میخواه که من بد اخلاقی و فحاشی را شروع کنم و بر از او پیسی بودرش را پیدا کنم. خیر پدر من از این بلای بد نجات بده.
وای خدایا بودرش کم بود کال دهی بلام گرفتار ما میکنه. دقار خدا شوی بی غیرت بی مد کرده گپش.
بس دخترم گریان نکن، سبا محکم امیره ما از این انسان بی غیرت و نامد طلاق میگیرم.
گریه نکو دخترم، از بیخ و بطخ نیستی، شکر از یک خاندان کلان هستی، بر همهش از شر از او خلاصت خود کردیم دختر گله.
دخترم آل خوش شو از خوک و قرار سباقتش میبینم، هیچ تشویش نکو، چاری از این بیغیرت پیش ما آسان است.
شنونده های عزیز رادیو زادی، تشکر که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشته های این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به لای پاک می سپارم. وقتتان خوش.